خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما توی این کاری که داریم انجام میدیم چند تا کار باید بکنیم. اول بایستی مفهوم لقا و ملاقات لقا رو بفهمیم، بعد مفهوم انواع لقا رو بفهمیم. مثلا وقتی میگه لقا داشتم آقای چیچی هم میگفتم که دوستان یکی از نکته هایی که مطرح کردن این بود که لطفاً خواستم بگم لفتن نشد، گفتم لطفاً سهم پژوهش دوستانم تو کار معلوم کنی. شما مطالبی مطرح گفتن، شما مطالبی مطرح میکنی، خب مطالب پژوهشیه، بر خودتونه، در این پژوهش هایی که میکنید و قرار میدین در اختیار قرار میدین، ولی بنا بوده که بقیه دوستانم مشارکت داشته باشن. برای اینکه بقیه دوستان مشارکت داشته باشن باید چیکار کرد؟ مواردی که الان داریم مطرح میکنیم، یه موقعی شما دارین یه موضوعی رو احصا میکنی، دستبندی میکنید، احصا میکنی، یه موقعی میخواییم ببینین اون واژه رو تعریف بکنین، با دقت بالایی تعریف بکنین و چند چونش رو بفهمین. لازمه این کار اینه که همه دوستانی که دارن این حرفای منو میشنون، ضمن این که دارن استفاده میکنن، تو برگه هاشون هم دارن مینویسن، ضمن این چیکار بکنن؟ ببینن میتونن مفهوم لقا رو در بیارن، بعد میتونن مفهوم لقای آخرت رو در بیارن، میتونن لقای الله رو در بیارن، لقای رب رو میتونن در بیارن. همه اینایی که گفته شده میتونن اینا معنیش رو در بیارن یا نه؟ وقتی میگیم لقا یعنی چی؟ اینا میتونن، این دیگه کار شماست. من اینا رو که دارم میگم دارم استعمالات و مصادیقش رو تو قرآن میگم، ولی این که شما به تعریف برسین زحمت شماست. بعد شما به تعریف میرسیم، ما با هم چیکار میکنیم؟ اصلاح میکنیم. حالا اگر رسیدیم این جلسه، نشد جلسه بعد اگر
ببخش در این راستا، چون ببینین تو جلسه که شما لقا رو میفرمایین دارین، چون دستبندی کردین قبلا برای خودتون علال قاعده تمام 146 مورد رو دیدین، بعد دستبندی کردین، دارید برای هر کدوم از این عناوین یه آیه رو میخونین.
بله.
ببینید وقتی ما برای اینکه ما بتونیم همچین کار رو انجام بدیم و در مورد این نظر بدیم، ما باید یه بار این آیات دیده باشیم، وگرنه به صرف اینا کافی نیست. من درخواستم اینه که اگر هر جلسه معلوم بشه شما جلسه و چی رو دارین کار میکنی، این اگر من میدونستم این جلسه کلمه لقائه، در طی هفته حداقل یه بار آیات لقا رو میدیدم. من این یه بار، چون نمیشه در جلسه یه بار آیات رو دید، من فقط میرسم آیه‌ای که شما میگید و یکی یکی چک کنم، بعد هر جنبندی میخوام بکنم با اون آیه ها کافی نیست. درسته کمک میکنه، ولی برای اینکه منم بتونم خوب ببینم، اگر میدیدم فقط یه بار دیدنش خیلی کمک میکنه.
آخه بحث لقا اگرم که قبلا میگفتیم به دلیل اینکه با بعضی از واژه هایی مثل القا و تلقی و اینا قاطی میشه، ذهن شما به هم میریخت. مگر اینکه میگفتیم فقط لقاشو ببینیم،
هم لقا دیگه مثل قرائت دیگه، شما اون جلسه هم که قرائت بود،
نه این بین... فرق میکنه ها.
نه اصلا اون جلسه هم که قرائت بود ما بین قرآن و بین قرائت و اینا تمایز قائل شدیم. اینجا آدم میگه موضوع خود لقا مد نظر تلقا و القا و اینا رو هم میدید. میخوام بگم اون گشتنه، یا از یه جور دیگه بگم، تو جلسه قرائت یه تفاوتی با جلسه لقا داشت. در جلسه قرائت شما سیستم رو باز کردین، کلمه قرعه رو زدین، اولین کاری که کردیم دستبندی انواع کلمه های قرعه بود. اینجا یه باره رفتیم سراغ لقا، یعنی محصول پژوهش رو داریم میبینیم.
نه نه نه، به خاطر این که من اومدم بهش میگن فیلتر کردن واژه، اومدم فیلتر کردم، چون اومدم بین لقا و القا جدا کردم و فقط من لقاش به دردم میخوره، یعنی تو این پژوهش فقط لقا برام موضوعیت داره، دیگه بقیه رو حذف کردم. یعنی عین همون قرائت.
نه منظورم اینه که ما این فرایند رو ولی ندیدیم، منظورم اینه، میدونید میخوام بگم توی قرائت ما این فرایند رو دیدیم، اینجا این فرایند رو ندیدیم. آقا یه واژه لقیه داریم، خود لقیه اینه، بعد انواع لقیه داریم، ولی ما با لقاش کار داریم. این لقاش این آیاتو داره که داریم آیاتو اینطوری بررسی میکنیم. میخوام بگم این فراینده آه. یا بعد این فرند رو تو جلسه میدیدیم، یا اگه از قبلش میدونستیم این فرند یه بار فقط حداقل یک ساعت خودمونم نگاه میکردیم، استفاده تو جلسه به لحاظ پژوهشی خیلی متفاوت میشد.
خب الان که گفتن الان در واقع بیان شد، یعنی با بیان این نکته. حالا من یه دور همین دستبندی رو بگم، یه خورده شما وقتی که واژه لقا رو میبینید، واژه لقا نه میخواستم یه صفحه جلو تر برم. آره نمی‌کنه. حالا ببینین شما وقتی که واژه لقیه رو می‌بینی، از واژه لقیه مشتقات مختلفی، یکیش همین لقاه، اولیش لقا، دومیش القاه که میره به بابه، سومیش تلقیه که میره به بابه تفعل. بعد تلقیه تلقاه هم هست، لقاه تلقیه، بعدم تلقاه، حالا ممکنه بازم هست. ما فقط با این واژه‌اش کار داریم، با این واژه‌ها کار نداریم، چون یه سریشون مربوط به روبرو شدنه، رویارویه یا رویارو کردن. اینا مثلا تلقا به معنی همون جهت، مثلا جهت گیرید. اینا حالت افکندن، القیت افکندن، اینا در واقع از موضع بحث رویت کنار میره. لقای یه مدل دیدار بهش میگی. چرا تو اونا یه مدل علاقه هم هست، حالا علاقه یعنی وابستگی و اینا هست، یعنی توش یه مدل دیدار، منتها ما بهش میگیم دیدار. ولی وقتی که آیات قرآن نگاه میکنیم فراتر از یه دیداره. دیدار مثل یه مثلا من شما رو دیدم اینجوریه، ولی این لقا یه ماندگاری داره، توش یه ماندگاری خاصی داره که توش استقراره، توش استقراره. حالا ما فعلا اجمالا میدونیم که بین این واژه اشتقاقش و بین اون لقا خیلی فاصله هست، و البته این کار سختیه که شما، یعنی احتیاج داریم به یه پیش فرضی که راجع به این واژه قبلا کار کردیم، و خب ما بنامون اینه که روی این واژه قبلا کتاب لقا و القا رو کار کردیم، یه کتاب داریم به نام لقا و القا که قبلا مفصل راجع به این موضوع کار کرد. ولی ما داریم به دلیل اینکه این لقا رو داریم نسبتش رو با رویت میسنجیم، توی اینا رویت به این معنای علم فعلش نیست، چون الغا مثلا الغیتو افکندنه، یا مثلا تلقا انتقال دادنه. این هر کدوم از اینا یه مدل رویارو کردن یا روبرو شدنه. ما فعلا با این واژه کار داریم و این واژه رو داریم مورد توجه قرار میدیم، با بقیهش کاری نداریم.
ما یه بار این واژه رو چون سر سوره انفال و توبه داشتیم کار میکردیم، اونجا موضوع حیثیت های مختلفی ازش هست، به علاوه اون که میگه اصلا یوری توجه دارم به لقا، میخوام این کلمه رو بگم. ببینید این کلمه برای خود معنای لقا در واقع قابل برداشته، چون اینو با چیز میکنم و نمیخوام بحثای قبلی همش سر جاشه، میخوام بگم این معنی با اون قابل نزدیک شدن هست. فهممون این بود یه جور، حالا اگه نخوام اگه واژه رؤیت چون دیدار گفتین، مشاهده بگم، مشاهده‌ای که با نوعی برانگیختن همراهه.
لقا
توی القا مشاهاندن، یعنی به مشاهده رسوندنه. لقا خود مشاهده کردن است. در القا یه کسی رو به یه مشاهده‌ای یا به یک رؤیتی میرسانی که یک برانگیختگی درش ایجاد.
خب اینو میشه به عنوان یه فرض اولیه پذیرفت؟
حالا بیشتر سوالم این بود که این میخونه با اون بله استعمالی که شما بله داشتین، مواردی که دیدین،
یه مشاهده‌ای که با نوعی برانگیختن و به اسد همراه باشه، به اسد همراه باشه، این اشکال نداره. بله، ما لقایی که تو قرآن میگیم، لقایی که تو قرآن میگیم، نوع استعمالش به سمت استقرار میره، به نوع نه نوعش ها. وقتی لقای کل قرآن، چون لقای کل قرآن است در آوردم الانم براتون میگم، یه واژه ملاقاتم هست، ملاقاتم، ملاقوم بر وزن مفاعله است، این تا با هم مطرح میشن، یعنی ملاقاتم مثل لقایه، یعنی در واقع از بین این ملاقاتم به لقا ملحق میشه. حالا اینو باید نگاه کنیم دیگه. حتما توش بحثم هست به نظرم، بحث یعنی اون حالت اصلا توش، من اینا به این دلیلی که به دلیل مفهومی که توش پیدا کردم اسمشو گذاشتم چی؟ لقا، چی گذاشتم؟ گفتم لقا رو چی گفتید؟ گفتم قایت رویت، یعنی توش بردم قایت، بعد این دوتا قایت هم میره رو عدم رویت، هم میره رویت، بعد میشه قایت رویت. یعنی در هر حالتی چه انسان به رویت برسه به رویت نرسه، انسان لقا رو داره، ولی اون چیزی که غرض رویت لقایه، یه قایت داریم یه غرض داریم. قایت یعنی این که در هر صورت انسان ها به لقا میرسن، ولی در هر صورت انسان ها به رویت نمیرسن، در لقایشون به رویت نمیرسن، به رویتی که توش راحت باشه، به رویتی که توش کمال باشه نمیرسن. پس بنابراین رویت قایته از جهت این که همه بهش میرسن لقا، ولی قرازه برای یه ده خاص.
اون رؤیت خاص رو میگین دیگه، وگرنه بله. رؤیتی بالاخره در آخرت اون فبصر کل یوم حدیدی داره اونجام که لقا میکنه، درسته؟
بعد این دیگه اسمشو دیگه اونو رؤیت نمیذاریم، یعنی رؤیت شکل نمیگیره. فملاقو بله ملاقات، ولی به رؤیت نمیرسه. در قایت میگیرم ملاقات رو، ولی رؤیت رو
فرمودن ملاقات قایت، ولی لزومن با رؤیت همراه نیست. ملاقاتی که با رؤیت همراه باشه غرضه.
بله بله. بله یعنی مقدمه لقا. لقا تو دنیا نداریم دیگه، نه که نداریم، برای یه عده خاص ممکنه ایجاد بشه لقا الله، برای یه عده ممکنه خاص بود. رجای به لقا داریم، لقا بله، برای اون لقای دیگه، برای اون لقای دیگه بله. وقتی که زمان و مکان نداشته باشه ثابت بشه اون میشه لقا. ملاقات نه قرآنیه دیگه، ملاقو ملاقی. آره چیزشه دیگه، مصدرشه ملاق. آها اسم فاعله درست، حرف حق با شماست، درست. این ملاقاته اینا پاکش کنم یه وقت اشتباه نشه، ملاقو داریم، ملاقو بله ملاقی میشه، ملاقی میشه اسم فاعله. مفاعل میشه، ملاقات میشه دیگه، ملاقات میشه، ولی ملاقی میشه مفاعل دیگه.
آره همین مفاعل هست، همون چه همین لقا، همون لقا دیگه، مصدرش همون تو قرآن لقا هست، همون لقا هست.
آها
ملاقات کلمه فارسی، عربیش ملاقات نیست.
نه نه درسته، نه شما میگین لقا و ملاقی یکیه،
لقا و ملاقی یه با
بله، که همشون مربوطه به چی هن؟
فعاله
مفاعله،
فعاله مفاعله یکی هن
بله دیگه، مفاعله میشه.
هیچ کلمه ای که بر وزن مفاعله باشه نداریم تو قرآن، همیشه مصدر این با قرآن فعاله.
بله بلی، در واقع این هم خودش یکی از مشتقات خود لقای است که اون مشتقه مفاعله ایش، درسته دیگه، مشتقه مفاعله شه دیگه، دیگه لازم نیه اونو بنویسیم. بله بله خدا، خدا باش گفتگو میکنه دیگه. بعد خدا باش گفتگو میکنه، کمان که الان همه این ملاقاتایی که هست در یه پای ثابتش کلامه که رد و بدل میشه. نه رویت هم نشه گفتگو هست، ولی خدا را نمیفهمه. اصلا یکی از اشکالات انسان اینه که اگر خدا را نفهمد خدا را نمیفهمد، در آخرت هم نمیفهمد. خب میگه حدیده دیگه. نه خب حدید شده یعنی این که چی رو اون... بله دیگه. ولی خب اون درکش از خدا همون قدری که اشتباه میفهمه، به همین دلیل همون جا برای خدا یه حرفای بد چیز میده، بد و رب میگه. مثلا احساس میکنه که خدا داره بهش ظلم میکنه، یا احساس میکنه که خدا داره، خداش خدا نیست دیگه، خداش خیلی خدای کریهیه. نه همیشه اینطور نیست، خداش هم خیلی خوب نیست، ممکنه بدونه ممکنه نبینه، ولی خیلی خدا خدا برش نیست. یعنی همون جام که میری یعنی درک و فهم از خدا چیزی نیست که بتونی روز قیامت تولیدش کنی، به وجود نمیاد. همه یه سطحی از درکشون نسبت به خدا بیشتر میشه در، ولی همه با هم میرن بالا، مثل این که نمره های همه رو میبرن رو نمودار، ولی خب خیلی فاصله میفته بین اون آدم مؤمن و اون آدم کافر. مثل این که فهم انسان ها به طور طبیعی از خدا طوری میشه که به هیچ وجه نمیتونن شرک قائل بشن برای خدا، ولی این طور هم نیست که صفات اسماء الهی رو براش قائل بشن. چرا؟ چون تو آیات قرآن داریم که همونجا حرفای عجیب غریبی میزنن، یعنی در مورد خدا، در مورد خودشون، در مورد کسای دیگه. درسته که نسبت شرک به خدا نمیدن، میدونن که خدا واحده، احده، همین مقدارشو میفهمن، به همین اندازه بسرشون حدید میشه. ولی اینطور هم نیست که برای خدا مثلا مهربانم قائل بشن، مهربانی هم قائل بشن، چیزای دیگه هم قائل بشن. بله بله. و عدم علمم که بالفعل دیگه، این وقتی علمم نداره دیگه بالفعل دیگه، جهلم بالفعل، یعنی کسی که چیزی یا نداره خب نداره دیگه، بالفعل نداره.
مواجهه
جنت لغیه رو فعلا چیزی نمیگیرم دیگه، فعلا نمیگیرم.
دیدار ماندگار، دیدار از چه واژه گرفتی؟
اینا فعلا همینطوری به عنوان چیزی که عرفاً مرسومه دارم.
مثلا ما میگیم رویارویی، رویارویی مثلا این چیه؟
صرف رویارویی برش کمه، دید خوبه فعلا.
خب مثلا رویارویی مستقر الان رسیدیم بهش دیگه،
هنون درستیم داریم فعلا.
همین فکر کنم شما دارید معرفیش میکنید، آخرش میخواین تعریف کنید.
آره
من الان انواع استعمالش و معرفیشو میگی تا آخرش به تعریف.
آره من الان یه نیش ترمز زدم که هر کی که تو گود بحث نبود بیا تو گود. قصد ما از بیان این آیات ضمن طبقه بندی که شما دارین کیف میکنید و خیلی هم استفاده میکنید، استخراج معنای لقا است که شما باید زحمتشو بکشین. نه منظورم از این حرف این بود. خب سوره مبارکه زمر مطرح میکنه که وسیقه الذین کفروا الی جهنم از زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم. ببینید تو همه آیاتی که تا الان تقریبا گفته شد یه استنتاقی وجود داشت در رویت، یعنی بلافاصله وقتی رویت اتفاق شد یه کلامی از بالا به پایین گفته شد، حالا یا به صورت استفهام یا به صورت توبیخ یا به صورت. پس یکی از نکاتی که توی این لقا مطرح میشه این انتقاله یه کلامه از بالا به پایین. اینجا خزنه جهنم میگن که علم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم. لقاء یومکم اینجا لقاء الله نه، لقاء آخرت نه، لقاء یومکم. اینجا بحث لقاء یومکم بله دیگه، همین که لقاء روز آخرت یعنی روز جهنم، همین دیدن جهنم. بله لقاء یومکم یعنی دیدار یومکم، یعنی اینکه بیفتین تو جهنم، جهنم رو ببینید، ملاقات کنید جهنم. آهان، یعنی اینجا لقاء یومکم جا نه لقاء خدا مطرحه نه لقاء آخرت مطرحه، لقاء یوم مطرحه. یوم هم یعنی همین که فتحت ابواب جهنم و افتادن تو جهنم، یعنی اینو بهش میگن یومکم. نه اینجا اصلا بعد این حالته، بله دیگه الان آیه اینه وسیق الذین کفروا الی جهنم، بعد میگه و ینذرونکم لقاء یومکم، لقاء روزتون رو، روزتون یعنی همین که این اتفاق براتون افتاده. قالوا بلا ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین. نوعنم تا اینجا آیا طوری بود که بعدش یه حقتی بود، یعنی این که این واقع است، این حق است، این جاریه بود، یعنی این دوتا چیز بود، یعنی هم توش یک کلامی جاریه، توش تا اینجا چی بود؟ یک یه مواجههی فرد با یه موضوعی داره، حالا یا الله یا رب یا آخرته یا یومه، این مواجهه رو داره. دومین چیزی که داره اینه که توش یه انتقال پیام از بالا به پایینه. میتونه ملائکه هم باشه دیگه، الان بالا به پایین، یعنی یه پیام هم از بالا به پایینم داره. سه اینی که حق بودن این جریان و جریان‌های بعدیش اینم توش هست، یعنی نوعاً تو آیاتی که الان ما خوندیم نوعاً تو همشون این سه تا وجود داشت. چی؟ لقاءنا، آها لقاءنا یعنی لقاء ملائکه، لقاء حساب، لقاء همه اینا شامل میشه. سوره جاسیه میگه که وقیل الیمنن ساکم کما، حالا جالبش اینه که زمر، بحث زمره تو سوره جاسیه بحث جاسیه است، حالا اینجا هم تو زمر هم تو جاسیه بحث امت هم توش میاد، حالا کاری به امتش نداشته باشیم، اصلا کلن اینجوریه که و ترا کل امتن جاسیه کل امتن تدعا الی کتابها، یعنی این الی کتاب الیوم تو زمانم کنتم تعملون، بعد گفته میشه بعد میاد تا و بعد لهم سیئات و عملوا و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا و مأواکم النار و مالکم من ناصرین. اگه بخوایم طبق مطلب قبلی مطرح کنیم، چون الان دو تا مسیر میشه، یه مسیر قبلا داشتیم میرفتیم محرومیت از حالا بعدم بایستی این اسلاید رو جا به جا کنی، یعنی اونا رو بندازید این ور. این محرومیت از لقای پروردگار یا محرومیت از لقا، یا در واقع یه لقای ناخرسندانه تو سوره زمر ارتکاب سوء، تو سوره زمر وقتی مطرح میشه ارتکاب سوء و در واقع فقدان حسنه و تقوا. توی زمر در واقع رو جلوه های سو، جلوه دادنه به سو، وارد جامعه کردنه. ایجاد دینهای حالا یا روشهای ناقص ناخالص. تو سوره جاسیه وقتی میاین بحث چی مطرح میشه؟ استکبار. سوره جاسیه استکباره که و در واقع به هم زدن ساختار انسان. اینا ویژگی های کلمه لقائه. ما اینا رو انتظار داریم میکنیم از
این. ببخشیم این چون حالا چون صفحه اومدین به نظرم این آیه قصص 61 قصص که میگه افمن وعدناه و وعدن حسنا فهو لاقیح، این هب وعده برمیگرد احتمالاً یه پنجمی هم داره اونم وعده است.
خب اینجا
آره همینجا پنجمی، یعنی الله و رب و آخرت و دوم و وعده
برده.
یه لقاء وعده هم داره،
یه نا هم داره. بله بله. اینجا میگه و بدا لهم، بدا لهم نه این که بدا به حالشون، یعنی آشکار میشه برایشون، سیئات و ما عملو، سیئات و ما عملو رو قبلش گفته فاستکبرتم و قوم کنتم قوما مجرمین، میشه تکذیب آیات. خیلی این دو تا مهمن، این رو زمر میره، این رو جاسیه میره. استکبار به هم زدن ساختار انسان، تکذیب آیات، یعنی توش یه نظم انسان رو تغییر دادن، نظم ساختاری انسان رو تغییر دادن. اینجا تو سوره جاسیه خیلی مربوطه به جفتشون امتن، اصلا این جاسیه هست، این زمره جفتشون امتن. جالبیش هم همینطور. و خب جالبیه این خطاب سر اینه که اینا خطابه به امت میشه، یعنی اهمیت داستان اینجاست که نوع خطاب، خطابه به یک فرد نیست، خطابه به یه امت، یعنی یه گروه انسان بیشمار، یعنی و همه اینا میشنون، ولی زمری میشنون، جاسیهی میشنوند، زمر این گعدهی میشنوند، یا چی؟ فوج و گرده میشنوند، یا به صورت جاسیه، یعنی کسایی که خیلی مضطربن، میدونن اوضاعشون خیلی خرابه، این جاسیه به معنی این کسایی هستند که روزان وفت، یعنی در واقع اینا مترسده لطمه خوردن هستن یا به طور طبیعی محرومیت داره. خب آیه بعدی سوره مبارکه اعراف، والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره هبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. این هبط به معنی در واقع اینجا کذب الولد هبطت اعمالهم هل یجزون، هفت عمل اینجا به عنوان جزاه، ولی هفت عمل به عنوان در واقع یه نشانه است برای یه جزای نشانه ای که قبلش اتفاق افتاده، قطع تعلق فرد با خوبی هاش. آره، قطع تعلق فرد با کارهای خوبشه. اصلا وقتی میگه هبط یعنی این کار خوب داشته، نمیگه اصلا کار خوب نداشته، ولی وقتی میگه هبط یعنی این دیگه رابطه با اون کار خوب دیگه نداره، احساس تعلقی به اون کار خوب دیگه نداره. نه نمیتونه، نه اصلا احساس بکنه که این چیز نیست، سنخیتی با این نداره. و یکی از خطرات اینه که آره فرد یه احساس براءت درش تولید میشه نسبت به کارهای خوبی که خودش کرده، که نمیتونه این احساس کینه و براءت رو حذف کنه، دست خودش نیست. اینطوری که بگه مثلا به قول اسپانیا بگه اخره، ببین این ناکارهای خوب خودته، میگه من نمیتونم بپذیرم که این کار خوب، خیلی چیزه حماقت ویژه‌ای آدم پیدا میکنه، دست خودش هم نیست، به دلیل عدم بصیرت هم ایجاد میشه. یعنی عدم بصیرت به شدت هبط میاره. یعنی الانم که زیاد شده به دلیل فتنه ها. تو نباید خود فروخته آمریکا و اسرائیل باشی، به خیلی بد خود فروخته بودن. ببین تو اگه مثلا از زیر این پرچم دین و اسلام و جمهوری اسلامی بری، ببین زیر کدوم پرچم قرار میگیری. اونورم نمیخرتت، اصلا اونور قبولت نداره، نه اصلا بخره پول برزه رو سرت، بهت همه چی بده، دنیا بده، تو این تو کجا داری میری؟ داری به کی احساس تعلق میکنی؟ تو فکر میکنی آخره اون به کجا میانجامه؟ چهار سباهی اون ورشکست میشه، تو کجا رفتی؟ تو پیش کدوم ورشکستی رفتی؟ تو میگی نه اینا هیچ کدوم شما آدم خوبی نیستن. ببین اینا آدم خوبی نیستن، تو ببین کجا داری؟ تو میری پیش آدم خوب، میگه حتی اقل اگه اینا اونا اگه خوب نیستن صادق هستن. مگه میشه آدم خوب نباشه ولی صادق باشه؟ آره میشه. آه دیگه همینو بهش میگیم دیگه، بهش میگیم عدم بصیرت. بعد میشه این هبط. تو هرچی انفاق کردی، هرچی درس خوندی، هرچی برای این مملکت کار کردی، همش بعد که میگن کیا ایرانیان، تو سرت این ور نمیکنی. بعد میگن همه کسای خیراتی که تو ایران اتفاق افتاده به تو ربطی نداره، که سازندگی هایی که اتفاق افتاده به تو ربطی نداره، که بعد خودت هم میگی به من ربطی نداره، من که ایران نیستم، که خودت هم میگی. هفت خیلی چیزه، خیلی چیز رایجیه و خیلی هم بده. بعضی چیزا واقعا عامل عدم رویت هفت، اصلا خودش عدم رویت میاره، چون هفت تو کجا میشه دید؟ تو خونه ها میشه دید. کجاها؟ پیش پدر مادر و فرزند. کجا؟ ببین تو فرزنده این پدری، فرزنده این مادری، بعد کل این نظام، این عالمی پدر مادرهای این عالمی که ترسته به تو، پشت این تو هم من دلم نمیخواد بچه این خانواده باشم، یعنی سامنه، یعنی هر چی که تو این خانواده ممکنه خیرات باشه تو خودتو قیچی میکنی، به من ربطی نداره. امیرم فامیلمو عوض میکنم، دیدیم بعضی ها مثلا فامیلشون هست و دستشون برسه فامیلشون رو عوض میکنن. هفت حالتش اینطوری احساس افتخار نمیکنه. میگم چرا؟ میگه بابام خوب نی. چیکار؟ میگه بابات، بابام دیگه، بابات خوب نی، این همه سلسله بابا داشتی، اول یکی بعدم خب تو جبران کن، یخفه رو. اینا حالت هفت جدا میکن، در واقع شبیه سقط میمونه، سقط جنین میمونه، منتها این سقطش خیلی فرق میکنه. آره، یعنی کلا نسبت هاش رو سقط میکنه، خیلی چیزه، خیلی عجیبه. خب سوره اعراف گفتیم، سوره ملکوت، سوره روم، و عمل لذین کفر و کذبوا به آیاتنا و لقائل آخره فعلا که فل عذاب محذرون. آها، ببینی الان برگردیم قبلی، عمل لذین کفر و کذبوا به آیاتنا و لقائل آخره فعلا که فل عذاب محذرون، یعنی این تکذیبه و کفره، نگفته که این تو دنیاست یا آخرته، که گفته نه، گفته اما الذین کفروا و کذبوا به آیات کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره تکذیب میکنن به لقاء فاولئک فی العذاب محضرون، یعنی اینا یه حضوری پیدا میکنن، یه وقوع یک فعلیت. حالا من فعلا دائمی شو فعلا اینجا ممکنه ننویسم، ولی پایدارش آدم میتونه، یه وقوع فعلیت حضور پایداره. تکذیب آیات، تکذیب آیات مقدمه بر لقائه، یعنی در واقع چون آیات کارش دلالت دهندگیه و راهنمایی کردنه، یعنی اون اومده که وقتی اونو نمیبینه به لاجرم به لقائه آخرت هم تکذیب میکنه. اون بستگی به خود سوره داره و آیات قبلش داره، یعنی باید برگردیم به آیات قبل. مثلا سوره روم بحث آیات بعدش داره، باید آیات قبل داره، من آیات اونم همینطور آیات داره. آیات اعراف تشریعه، آیات روم تکوینیه. سوره فصلت الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انهم بكل شيء محیط، این آیه رو قبلا هم مرتب خوندیم. این محرومیت از لقاء رب یا لقاء الله به وسیله مریه اتفاق میفته. مریه، مریتون، مریتن من لقاء ربهم. مریه چی میشه معنیش؟ مری اصلا واجهش از کجایه؟ چیه؟ مرعه؟ یادم رفته. میگه که آها نه، مریه به معنی این که به مرا اینا کشته میشه دیگه، نه؟ ببینم آیش رو پیدا کنم. مریه چی؟ این چیزی که خانم چیز گفتن رفت و برگشته به نظرم بهتره. آره مریه میشه، مریه مرعیه است نه مرعه، مرعیه است. یه مرعه داریم که امرعه، مرعیه مبارست فی شیعه حتی یستخرج منو شیعن لنفسه مادیان او معنویان. مریه مثل مسو زرل یستخرج لبن، اینا که شیر می دوشن، شیر گاو می دوشن، نوش میگن اینطوری ادامت البحث ول کلام لیستخرج من لسانه طرف من کلمات کلامن مفیدن لنفسه. یعنی یه جوری من اجازه بدم شما حرف بزنید که آخرشون که به نفع من شما به در بیاد. اینقدر با تون حرف میزنم تا آخرش بگی آه یه چیزی گیره من بیاد، یه منفعت طلبی درش وجود داره. آه من مسئول از بطر الله عرضی امر لنفسه این و خب مریه فعل است یه دوله الان نوعه ملل مبارسه و تردد فی امر، یعنی یه جوری بررسی کردن و پرداختن به چیزی به نحوه مکرر، همون که گفتم رفت و برگشت، که فرد یه چیزی به نفع خودش استخراج کنه. نفع طلبیه، خودخواهانه از روبرو شدنه با چیزی، با چیزی یا کسی. حالا چرا برای شیر گاوم کسی که میدوشه هم میگن؟ به خاطر اینکه این خیلی تمایل داره که تا چکه آخرش بگیره، یعنی اگه بفهمه مثلا یه خورده دیگه هم هست رحم نمی کنه، همطوری میگیره. یه این گاوه دیگه، این بعدن میخوره دو مرتبه شیر میده، خیلی کار نداره. به
استاد به نظر میرسه یه تکنیکی مقابل مجرم به یه عجله میافتاد برای اون نفعه، این با حوصله میره و میاد تا اونی که میخواد و در بیاره.
نه، این مجرم توی این دوتا موقعیتشون مختلفه. این در مواجهه با قانونه و نسبت به بالا دسته تو مریه، تو مجرم در پایین دسته، نمیتونه عجله کنه بیچاره، گیر افتاده این کارو میکنه. آره اینجوری نی، اصلا حالت مریه با مجرم، یعنی مجرم توی تعاملات روزمره با انسان ها اتفاق میفته، ولی مریه به نسبت اون جایی که قانون گذاشته، مثلا یه قانون میذارن برای خمس، بعد انقدر به این ور میره که آخرش خمس بهش تعلق نگیره.
یعنی اصلا مواجهش با قانونه نه آدم های
آره،
دیگه.
آره نوعا اینطوریه، یعنی اون بالا دسته. مثلا تو خونه پدره من یه چیزی، یه کاری از من میخواد، 100 تا دلیل میارم که اون کارا انجام ندم. دلیل 1 نمیپذیره، میرم میام. دلیل 2 نمیپذیره. دلیل 3 نمیپذیره. آخرش میگه او ببین اینا که میخوان ازدواج کنم، خیلی وقت اینطوری کار میکنم، میگم برو هرکی با هرکی خواستی برو ازدواج کنم، به ما رفتی نده. بعد دوباره نه نمیشه که به شما رفت نداشته باشه. دلیل 1 در واقع این تکنیکیه برای این که اون کسی که رو قانون گذاره اون بالا دسته رو چیکار میکنه؟ به سطوح در میاره، حالا به زعم خودش. تو سوره فصلت این دوتا حالت داره، یا شما در یه جایگاهی قرار میگیرین که در موضع بالا دست حقین، دیگه احتیاج به مریه ندارید که میتازونید میرید، اما یه موقعی مقهور اونید، احساس میکنین که با یه سیعت من یه جوری جلب نظرش بکنین، اونجا دیگه مریه کار سازه. اینا داستانشون این بوده. تو سوره فصلت اینطوریه، یه دینی براشون اومده، احساس هم میکنن که این یه حرفایی میزنه که درسته، احساسشون نسبت به اون دین، نمیتونن بگن که این دینی که اوورده نادرسته، ولی با احکامش با اعتقاداتش سر سازش ندارن، یه جوری باید بپیچونن. اینا قاعده های پیچوندنه، مریه یعنی پیچاندنه، پیچاندن و در رفتن و چیکار کردن؟ بهانه تراشی کردن. اینا بهش میگن مریه. اصلا کلا میدونی تا الان اون چیزایی که ما در مورد محرومیت از لقا گفتیم، یکی از مهمترین ارکانش این بوده که فرد حواسشو، فکرشو، تمرکزشو، قواشو یه جه دیگه داره هزینه میکنه. اون جایی که باید هزینه بکنه هزینه نمیکنه، هزینه کردن قوای توجهی در ناکجا آباد، در یه جایی که نباید، نابجا، نابجا، ناکجا، نابجا، ویژه راست میگی، انتقال پیام حق بودن میشه، پس تمرکز، هزینه کردن توجهی، آره در یه جایی. اینا پاکش کنم درست، چون داریم آیات منفی رو میگیم در نسبت به چیزی. این هزینه کردن، یعنی هزینه کردن، خرج کردن، حالا منفیش که خودش پس این میشه آیه این.
واژه نزدیک رو میگیرید کجا؟ برایند سوره رو الان توی این همینایی که دسته بندی کردید یه جای واژه رو از کل دسته آوردید، یه جا از واژه نزدیک آیه آوردید، یه جا از غرض سوره آوردید.
خب چون دارم بحث لقا رو کار میکنم و مثلا اومده که این مشکل داره دیگه، این بند خدا تکذیب لقا میکنه، لقا آخرت. دلیلش تو آیه نی، چهار تا آیه بالاتره به آیات قبلش رجوع میکنه.
دلیل آخه میدونید ما دلیل هم پشت سر هم هم.
نه همیشه پشت سر هم نبود دیگه.
نه نه منظورم همینه که بعضیشون به هم ربط دارن، شما اون اصلیه رو دلیل در میارید.
همونی که آیه، چون مثلا این آیه فرض بگی سوره جاسیه،
من مثال بزنم توی هفت عمل گفتید عدم بصیرت را اگه اشتباه نکرده باشم.
اون از هفت گرفتم،
از معنای هفت.
بله چون هر جایی تو قرآن هفت هست عدم بصیرت، از عرف هفت گرفتم. یعنی شما الان هفت های قرآن رو نگاه کنی، اولا کلمه هفت نوعا تو سوره های مدنیه، البته اینا سوره های مکی هم هست، وقتی تو سوره های مکی میاد یعنی این طرف یه شایستگی هایی داشته. جالبیش به اینه که وقتی دین یه جایی میاد یکی از اتفاقاتی که میفته اینه آدم ها قبل از اینکه دین دار بشن یه خوبی هایی داشتن، یعنی یکی از اتفاقات شگفت انگیزینه. بعضی ها فکر میکنن این مربوطه به جمهوری اسلامیه و فوششو به جمهوری اسلامی میدن. نه، این مربوط به واقعیت دینه. دین وقتی در یه جایی میاد یه سری آدم هایی قبلش مثلا نیکو کار بودن، دسته مثلا دیگرانو میگرفتن به صورت فطری، دین که میان از لج دین بد میشن، تمام اون خوبیایی که داشتن رو چیکار میکنن؟ حبت میکنن. و خب این حبتایی که تو سوره های مکی میاد اینطوریه، حبتایی که تو سوره های مدنی میاد مربوطه به اینه که فرد مبارز بوده، مجاهد بوده، زندان رفته، جبهه رفته، انقلاب کرده، ولی پشیمونه. یعنی در ازای انقلابی که به وجود اومده و دینی که حاکم شده پشیمونی داره. دو مدل حبت داریم کلا تو قرآن. شما ممکنه بگین خب اینو از کجا در میاریم؟ میگیم خب برین حبت رو نگاه میکنیم، بعد سوره هاش هم بررسی میکنیم. اگه تو سوره مکی بود این آدم قبل، چون میگه وقتی میگه حبتت اعمالهم، یعنی اینکه اینا کار خوب داشتن، یعنی دین که اومد اینا به جای پیشرفت پسرفت کردن. شما پس میگین که دین عامل پسرفته یه عده‌ای میشه؟ خب میشه دیگه، یه عده‌ای میشه، برایندش مثبته، ولی خب طبیعتا دیگه یکی علم نکنه یه کسی اگه آدم خوبی بود، نیکوکار بود، بعد بگه که دین کار دین کار خراب کرد. نه، این جریانات اجتماعی طبعش اینه و این فقط مربوطه به دینم نیست، مربوط به همه حرکت‌های اجتماعی. تو حرکت‌های اجتماعی اتفاق میفته، وقتی یه جایی میاد دور و بر خودشو چیکار میکنه؟ به هم میریزه. حالا بعضیا بهتر میشن، بعضیا بدتر میشه. اصلا کارش اینه، کار حرکت های اجتماعی. خب آیه بعدی، پس اون داستان که درست شد، این الا انهم فی مریت من لقاء ربهم، این آیه آخر سوره فصلت. اگه این آیه آخر سوره فصلت رو شما خواستین مریه رو معنی کنی، باید به کل سوره مراجعه کنین. چرا؟ چون این آیه آخره. بعد وقتی میگه الا انهم، این همش به کی برمیگرده؟ به همه اون جریانی که قبلش گفته. شما نمیتونین هما نگاه نکنید که بایستی حتما به بالش. حالا ما چون سوره فصلت رو فرض میکنیم که داریم میشناسیمش، چون اکنت میگه، ورق میگه، نمیدونم چیزای مختلف میگه. بله بله، اینا میان جزء اون مریه. بعد تو همه سوره فصلت از ابتدا تا انتها همه آدم بداشون که 5 طبقه 6 طبقه که هر کدومم نسبت به دیگری متفاوتن، همشون وچه اشتراکشون مرگه است. حتی روز قیامت هم که میشه که اینا که تو جهنم دارن دست از مرگشون بر نمیدارن. از آیش براتون بخونم. اصلا مرگه رو اونجا نشون میده، چه مریه ای نشون میده. ها، تفسیر معکوس. آره یه تفسیر معکوس، یعنی یه چیز بله. آیه این طوریه که ببینین، اصلا همه جاش این طوریه، اصلا از همون اولش با قیزنا لهم قرآن فزین و لهم بین ایدیهم، بعدش میگه وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه لعلکم تغلبون. یعنی برین پارازیت بندازین تو قرآن خوندن تا اینا شاید پیروز بشین. یعنی در واقع یه کاری کنین که قرآن به گوش بقیه نرسه، درست نشه. یعنی مثلا اینا تو ذهنشون اینه که وقتی مثلا پارازیت میندازن یا الغای چیز میکنن افراد، این همطوری اینه که میگه، یعنی این که از قبلش انواع اقسام کارو کرده وراشو رفته دیگه، این آخرین وریه که میتونه بره. میگه یک کاری کنین لا تسمعوا لهذا القرآن، اینا رو ناشه کاری نداریم. آیه 29 وقال الذین کفروا ربنا، اینا روز قیامت میشه. بعد میگن الذین کفروا ربنا ارنا الذین نزل لنا من الجن والانس، خدا نشونه اون بده کی ما را منحرف کرد از جن و انس، هر کی هست ردیفشون کن. نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلی، یه جوری ما زیر پامون لهشون کنیم تا اینا بشن از اسفلی. این خود پدر سوختشه ها، خود خودش که همه رو منعرف کرده. آدرس یکی رو میگه که کی ما رو ببین، تو همون بالایه بودی یا تو خدا قال لازینه که اول لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه لعلکم تغلبون، بعد و قال لازینه کفرو قد بای آدم پر روش. یعنی مثلا شاد وزه گرفتن، بعد میگه نشونم بده میدم کی دزده که من اینو لهش کنم. چی میگی تو رئیس دزدایی ها؟ آیه قبلش نه، ذالک جزاء الله نار لهم، اینا دیگه عدا الله هم که ناره. بعد میگه قال الذین کفروا ربنا، ممکنه شما بگین این آیه 29 اون آیه 28 نیست. خب اگه میخوایی به هر حال یه عده اینطوری میگن، وقتی تحقیق میکنی، نگاه میکنی که اصلا توی این سوره همه وضعش اینطوریه، همه قلچماغا چاقو به دست رو همه رو جمع کرده. خیلی سوره عجیبیه، یعنی مجمع چاقو کشای عالم توی این سوره فصلت جمع شدن که چیز علم عدالت و چیز رو میریه، یعنی این، یعنی خودش شادوزه میره دوز داره شکار میکنه. این ببین اگه دوزی بده چرا تو شادوزی؟ این خیلی چیزه، خیلی به همین دلیل این سوره جزه سوره های عزائمه، سوره های سجده واجب داره، یعنی سوره های سجده واجب یه چیز داره دیگه، یه چیز خاصی توش هست. خلاصه ببینی الان اینا جزه پس زمینه سوره، ما اینا رو اینجا نیاوردیم، فقط همین نگفتیم، ولی خب شما اگه اینا رو بدونی اصلا فضای ذهنی انسان وقتی آلوده میشه، وقتی به خودش توجه نمیکنه، وقتی همیشه میخواد به دیگران بدیها رو در دیگران میبینه، اصلا خودش رو فراموش میکنه، ارتبک فی الحلکات، چی؟ اون روایت امیرالمومنین، یعنی ارتبک فی الحرکات، یعنی این تا خرخره میره توی هلاکت. فقط جرمش اینه که تو ذهنش اینه که چرا بقیه دارن میدوزن. ببین یه نگاهی بکن به دستای خودت، یه نگاهی بکن به رفتارای خودت، ببین یه خورده دور میره به چرخون بیاره سمت خودت. این ذهن وقتی پخش میشه به سمت بیرون، تو همه رو مجرم میبینی. بعد اصلا تعجب میکنی، اصلا ببین چرا خدای همچین عالمی رو خلق کرد، اصلا میزنی زیرش از اصل خلقت، چرا خدا زمین و آسمان به این صورت قرار داد؟ اصلا خدا رو کی اطاعت میکنه؟ همه که دستشون کجه، همه به این سمت. ولی وقتی این دور میاد به سمت خود فرد، تو پاک و نزاهت پیدا دیگه، محرومیت از دقا پیدا نکن دیگه بنده خدا. تو کاری نمیگم آدم مسئولیت های اجتماعی رو نداشته باشه ها، ولی طبق وظیفت هر کاری رو میکنی. اگه بخوای اون به خاطر اینه که تکنیکشون اینه که میخوان وحی رو بکوبن، نه اونا یه فراست دیگه ای دارن، یعنی الان مثل تفاوتشون مثل مستکبرانه عالمیه که زورگوند، یا مستکبرانه عالمیه که عالمند. عالم ها سوره نجمه، نه ولی آره خیلی عالمه و با علمش همه رو میچاپه یا منحرف میکن، خیلی فرق میکنن دوتا، یکی کربات داره یکی از این دستمال یزدی ها داره. نه این باره خود سوره رو نگاه کن. آره نه اون، یعنی شما میگی ممکنه یک کسی انکار خود رویت بکنه، یکی ممکنه انکار مقصد و غرض بکنه. نه این ممکنه اصلا تو فراست کار باشه، این فرسه، این که تو رویت فرس فراستش بیشتر. حالا این یه خورده سطح فکرش پایین تره. و این کسی که نمیاد با قیامت خودشو در بندازه، ولی اون میاد قشنگ وحیو میزنه. الان خیلی از دانشمندا که نمیان قیامت رو انکار کنند، ولی میان میگن که دین پر پایی نداره، وحیو میزنن. اونایی که وحیو میزنن فراستشون خیلی بیشتره، نه اینکه اعتقادی به لقا داشته باشند، ولی شیوه مبارزشون با دین اینه.
یعنی اصلا همین که آلا رو مطرح میکنه، این که خودش فهمیده که این آلاه، یعنی یه سطحی از اون.
خب سوره کهف، اولئک الذین کفروا به آیاتنا به آیات ربهم و لقائهی فهبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا. اینم سوره کهف هم هبطت که میاد، اینا جزء سوره های مکی هم که اینا نمونش ذوالقرنه، اینا نمیدونم اینا رو گفته سوره عنکبوت. این دو طرح هم بگیم و دیگه بحث تموم کنیم. والذین کفروا به آیات الله و لقائهی اولئک یأسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. خیلی این هم خیلی جالبه. یأس از رحمت نتیجه، یعنی کفر به آیات و لقاء رب است. خب یعنی من رحمتی، ولی در واقع این نتیجه از اون مثل همون هبتته، این نتیجه علت هبته، چیز علت کفره. این یأس از رحمت با این که نتیجه کفره به آیات، یه با این که اضافه میکنم، ولی پس زمینه و علت چیه کفر و فلان هم هست، چون دلیلش اینه. اصلا این قاعده کلیست، این قاعده کلی رو بدونی، هر چیزی نتیجه است در ابتدا به صورت عامل ورود پیدا کرده. مثلا میگیم این به واسطه ثم کان ثم عاقبت الذین اساءوا السوء انکذبوا به آیات الله. میگیم خب چرا این سوء انجام داد؟ میگیم به خاطر تکذیب آیاتش. میگه تکذیب ها که بعد گفت. ببینید ثم عاقبت الذین اساءوا السوء انکذبوا به آیات الله، نه؟ میگیم چرا آخه این سوء انجام داد، بدی انجام داد؟ میگیم به خاطر تکذیب آیات. میگیم این گفت نتیجهشه، نگفت که. میگیم خب این بنده خدا سوء انجام داده یا نداده؟ میگه خب داده. خب مرض داشته داده؟ خب حتما مرض داشته یه داده، مرضی داشته. اگه مرض نمیداشت که، خب چه مرضی داشته؟ خب حتما یه چیزی رو ندیده. خب چی رو ندیده؟ خب معلومه دیگه، یه چیزی رو ندیده که دلالت کنه. خب اونو خدا بهش میگه آیات، ندیدم بهش میگه تکذیب. منتها اون تکذیب اولی رقیقه، این تکذیب بعدی نتیجه است. ببین مثل چیز دیگه، مثل این محکم شدنه یه چیزه. هر چیزی که تو آیات قرآن به عنوان نتیجه اومد علت هم هست، منتها رقیقش علته. چرخه. و این خیلی جالبه. حالا از اون ور هر چیزی که علت بود نتیجه هم هست. چرا؟ چون این اون کارو انجام میده، اون علت تشدید میشه، خب میشه نتیجه دیگه. سبب اولی هست. مثلا من به دلیل بی احترامیه به شعائر یه کاری رو انجام ندادم، بعد که اون کارو انجام ندم عقوبتم اینه که بی احترامی میکنم به شعائر. میگه این که خب بی احترامی کرد، میگیم نه این بی احترامی دیگه نهادینه میشه، غلظت پیدا میکنه. نهادینه که میشه اونو میتونیم بگیم بذار شما هر چیزی که به عنوان نتیجه اومد میتونی رقیقش کنین قبلش بذاری، هر چیزی که به عنوان مقدمه اومد میتونین غلیظش کنین بعدش بذارین، هیچ اشکالی نداره.
استاد این میشه همون چیزی که جزای هر چیزی خودشه.
آها احسن، این حد وسطش. اسم اینو میگن که جزا هم به ما کانو یعملون، یا مثلا میگن جزای هر چیزی مثل خود که همون آیه. آها جزا هم وفاق. احسن، این چیز مهمیه، خیلی قاعده مهمیه. حالا این قاعده را اگه کسی بدونه تو کل این بحثی که ما گفتیم، هر آنچه که اقتضای لقا، این آخرین حرفمون رو بزنیم به عنوان نتیجه، نتیجه امروزم، هر آنچه که در فرد اقتضای توجه به لقاء پروردگار را کم می کند، عقوبت به عنوان عقوبت بی توجهی به لقاء پروردگار است. اگه کسی این حرف رو بفهمه، مثل خودم اگه این حرف رو بفهمه، کلامو باید تا عرش بندازم بالا. فهمش رو، فقط فهمش، هر آنچه که این در فرد توجه به لقا را تقویت می کند، پاداش توجه به لقا است. هر آنچه که در فرد توجه به پروردگار را تقویت می کند، پاداش لقا است. یعنی اگه مثلا ذکر خدا توجهت فرد رو به لقاء الله زیاد میکنه، خب بعد لقاء شما به شما ذکر خدا میده دیگه.
دلیل نزدیک بودن نتیجه با مقدمه یا به دلیل کلمه لقاء که در حضورش نتیجه،
به دلیل خود لقاء.
لقاء
اینطوریه، لقاء اصلا به دلیل اینکه شما ساحت لقاء چیزی جز اون نتیجه یعنی، یعنی وقتی که میرسی به اون میبینی خودشه. تنها چیزی که همیشه و پیوسته خودش خودشه، خدا، خود لقای خداست. یعنی شما بعد لقا چیزی دیگه ندارید. آره دیگه، جزء اون لقا، یعنی نتیجهش میشه اون اتصالی که پیدا میکنه و هرچی تو رو دور میکنه از اون عقوبتش میشه. یعنی آدم اگه توجه به این نکته بکنه برایندش میشه این که اگه توجه یرجو لقا بشه، حالا بعدا هفته بعد راجع به یرجو میگیم، مهمترین راه برای رسیدن به قرب خدا رجای به لقایه. یعنی فلی عمل عمل من کانا یرجو لقا رب بهی، فلی عمل عملا سور، همین سوره کهف دیگه، فلی عمل عملا صالح و لای شکر عبادت رب بهی احدا. یعنی اصلا میگه که من کانا یرجو لقا رب بهی فلی نجل الله لعات، یعنی رجاء به لقا محرکترین. همه آیه چی چیان فرمودن؟ بحث بعث رو. رجاء به لقا محرکترین عامل برای عمل صالحه. یعنی شما بعد لقا هیچ چیزی محرکتر نیست.
واژه هاشو اگر حالا احتمالاً هفته آینده دستبندی کنیم خیلی جالبه، چون یه رجاء به لقا داریم، یه ظن به لقا داریم،
بله.
که بعد یقین به لقا داریم، بعد ایمان به لقا میاره و یه علم به لقا داریم،
بله.
این اون برش هم نسیان به لقا داریم و کفر به لقا داریم و تکذیب به لقا و مراء به لقا داریم،
بله.
این سیرش
سیر عجیبی داره. میدونین در بین مباحث معرفتی، در بین مباحث هیچ بحثی مهمتر از بحث لقا نیست. الان طبق این حرف من رو بذاریم جزء این، اگر شما تو بحث معرفتی یه بحثی رو بکنید که توجهتون به پروردگار زیاد بشه، خود اون تبدیل به پاداش میشه، دستگاه مبدل به پاداش. این در واقع توجه یا توجه نداشتن به لقا چیه؟ مثل ترانس میمونه، ترانس هایی که میذارن، این میشه عامل تبدیل عمل به جزاست. چی؟ خدا جدیشون نمیگیره دیگه، اصلا جدی نیستن، هیچ چیزی براشون جدی نیست، هیچ چیزی براشون نمیتونه جدی باشه، چیزی جدی براشون وجود نداره.
طبق آیه آخری که خوندیم میگه هر کی اینو نداره در روز قیامت وزن نداره.
آفرین.
میزان وزن وابسته به لقایی که در هر عمل اتفاق میفته. اون آیه آخری که خوندیم اینو گزاره رو داره.
چی؟ آره. اصلا همه این آره ذیل حضور داریم میکنم، اصلا همه این بحثایی که داریم میکنیم اون بحث بالا دستش حضور چی درس اول اومده شاگرد اول هم خواهد بشه بفهم. اشکال نداره، یک کمالی درش اتفاق افتاده، با این کمال توجه به لقا صورت گرفته، توجه به لقا اون کمال رو در رو تشدید میکنه. اونم اشکال نداره اگه توجه به لقا بیاره. نه اون پاشیدنه، اونا پاشیدنه حساب نمیکنه، اونا حساب میکنه که به یه ساختاری میرسه اگه توجه به لقا بیاره. در واقع یه پاشیدنی قبلا یه نظمی داشته، اون نظم اشتباه بوده، الان نظم درست پیدا میکنه، بعدش جزاش میشه اون نظم درست. خب ما برای جلسه بعد به قول آقای چیچیان فرصت داریم که آیات ما واژه لقا رو کار میکنیم، یه تعریف باید بهش برسیم و نسبتش رو با رویت و حضور بایستی پیدا بکنیم. انشالله اونایی که دوست دارن کار بکنند من آیاتش رو ببینن. خیلی از آیات رو گفتیم، ولی خب همین مقدار باز آیات داره، آیات مثبتش هم نگفتیم. انشالله خداوند توفیقتون رو بله مضافه لعیش مهم میشه و فعلش بعد تو خود آیات داریم. اون میگه دیگه اون جایی که تو سوره یونس میگه و تو سوره کهف میگه. یعنی من بله بله، یعنی کسی اینو نداشته باشه دستگاه تبدیل نداره. خب یه صلوات خط بفرمایید. بعد نماز هم میتونین این پرچم ها خیلی خوبه، ولی نمیدونم چرا خیلی خوبه، خیلی جا هفته حرم، چون هفته حرم رو دیدار کرده میتونین باش لقا کن و جزاتون میشه انشالله که انشالله که برید اون حرم رو ببینید. یه صلوات دیگه خط بفرمایید.